بسم الله الرحمن الرحیم. ما ابتدا یه مروری بر بحث جلسه قبل انجام میدیم، بعد تکالیف رو جمع‌آوری میکنیم و بعد انشاءالله بحث این جلسه رو ادامه میدیم. در جلسه قبل بعد از مقدمه‌ای که عرض شد گفتیم که از عوامل مؤثر بر این که ما زندگی های آرامتر و بهتری داشته باشیم، نه به این معنا که ما که در این جلسه شرکت کردیم زندگی آشفته ای داریم، نه، در هر نقطه ای هست میخوایم بهتر بشیم. یکی از عوامل مؤثر برای بهتر شدن زندگی ها مدیریت فشارهای روانی، و گفتیم این فشارهای روانی خیلی وابسته است به نوع نگاه ما به اون اتفاق. گاهی یک اتفاقی حاصل می شود اما برای یک نفر عامل به هم ریختگی و آشفتگی و جدایی و خیلی شرایط بدی پیش میاد، برای یه نفر دیگر نه، با یه شیرینی حلش میکنه، با یه بستنی مدیریتش میکنه، با یه مسافرت سامانش میده. از اینجا رسیدیم به این بحث که بعضی از اتفاقاتی که در زندگی ما پیش میاد ما واکنش‌های سازگارانه در ارتباطش داریم، بعضیاش ناسازگارانه است. تعریف سازگارانه چی بود؟ احسن، یا بهش حمله میکنیم و یا با یه ملایمتی بدون اینکه آب تو دلمون تکون بخوره از کنارش رد میشیم. گفتیم واکنش های ناسازگارانه کدوم هست و به یه معنایی ما باهاش درگیر میشیم. مثلا یکی از سوالهایی که من در بعضی از برگه هاتون یادداشت کرده بودم این بود که چطور ممکنه شما بگید من این شرایط را مدیریت کردم در حالی که این همه تبعات براش نوشتیم. این معنای مدیریت کردن نیست، این رفتار سازگارانه نیست. رفتاری سازگارانه است که شما نه مجبور به قهر بشید، نه مجبور به دعوا بشید و نه خودتون مریض بشید. به راحتی شما می توانید پیدا بکنید مشکلاتی رو که اینها هیچ ربطی به بیماری های جسمی نداره. من از کتاب روانپزشکی آکسفورد 2005 برای شما یه جمله‌ای بخونم، براتون خیلی جالب خواهد بود. یک چهارم بیمارانی که به پزشکان عمومی مراجعه میکنند به نوعی دارای مشکلات روان پزشکی هستند. یک چهارم دفعات مراجعه به پزشکان عمومی اصلا مشکل نه اون دل درد است، نه اون سرماخوردگی است، نه اون تب است. مشکل در حیطه روان است. روان متأثر از چیست؟ یکی از چیزهایی که روان من از اون متأثره فشارهای روانی. که ما از شما خواستیم برخی از رفتارها را که سازگارانه می شود باشه و به یه معنای شما باید تحلیلش کنید و ناسازگاریش رو سازگارانه توصیف بکنید، روش کار کنید. یعنی ما می‌خواستیم یه گام جلوتری بعد از جلسه قبل برداریم. شما بعضیاتون خوب، بعضیاتون متوسط، تفکیک کردید. واکنش‌های سازگارانه رو گفتید به چه موضوعاتی متعلقه و واکنش‌های ناسازگارانه رو. تو تکلیف جلسه شما باید بتوانید اون ناسازگارها رو براش راه پیدا کنید. این که من نشستم، صبر کردم، تحمل کردم، سرکوب کردم. گاهی اوقات ما سرکوب میکنیم، فقط هم سرکوب کار آقایون نیستا، خانوما هم روش های سرکوبگرانه استفاده میکنن، منتها نوع پرخاشگری های خانوما متفاوته. یک بار یادمه توی یه جلسه اینو توضیح دادم، شما خاطرتون هست؟ تفاوتشو میتونیم بگین الان؟ خب مال آقایون پرخاشگریه، اون گریه کردنه بخشش جنس افسردگیه. رفتارهای پرخاشگرانه خانومها به نحویست که گاهی اوقات همسرشون، حالا داریم یه خود اغراق میکنیم ما، ولی حواسم هست برای اینکه یادتون بمونه، گاهی اوقات همسرشون در هیچ دادگاهی نمیتونه این پرخاشگری رو ثابت کنه، ولی میداند که بسیار تحت فشار قرار گرفته، بسیار اذیت شده، حتی بسیار تحقیر شده، ولی خیلی نمیتونه از خودش دفاع بکنه. خانم میتواند بگوید ببین این سه تا گلدون رو داشتیم الان نداریم، ولی آقا نمیتونه بگه، چون خانم احیانا گلدونه رو بلند نکرده پرتاب کنه، ولی بلده چی کار کنه. این بلده رو میشود در جلسه که آقایون حضور ندارن با خود خانم ها تحلیل کرد و بگیم شما دقیقا از چه روش هایی استفاده میکنید. شاید خودشون هم ندونن واقعا. بله این فضا، یعنی ما فشارهای روانی را گاهی اوقات کاملا ناسازگارانه باهاش برخورد میکنیم، اما خودمون فکر میکنیم خب دیگه حل شده دیگه. 25 سال ما هنوز راجع به این که الان من شوهر یا من خانم این تفریح را دوست ندارم نتونستیم به یه نقطه مشترکی برسیم. منتها من همسر ترجیح میدم که این دوبار در سالو مثلا با شما همراهی کنم، این به سازگاری منتهی نشده، حل نشده. وقتی حل نشده ناسازگارانه است. اون منظورم از سرکوب اونجایی بود که من تفوق میطلبم بر همسرم، یعنی مثلا همسر من با یک موضوع کوچکی چنان واکنشی میبینه که ترجیح میده دیگه وارد عرصه مبارزه نشه. منظورم از سرکوب اونه. اینجا من سکوت میکنم، گاهی تحمل میکنم، به روی خودم نمیارم، ولی واقعا اذیت میشم. این اذیت شدن یعنی این موضوع برای ما همچنان یک موضوع ناسازگارانه است. پس تفاوت بحث سازگاری و ناسازگاری را خاطرتون باشه. این که من دیگه حالا چاره‌ای نداشتیم و حالا اینجوری شد و رسیدیم به این که رویدادهای تنشزا رو به چند دسته تقسیم میکنیم. رویدادهایی که آسیبی هستن، یعنی عمدتاً رویدادهایی که وقتی حاصل میشه از توان من بیشتر. دسته دوم و سوم و چهارم در واقع به نوعی زیر مجموعه مراتب این فشار روانی هستن. یعنی شما یک نقطه اوجی دارین و یک نقطه حداقل فشار روانی. این رو در هر کسی می شود با توجه به نوع نگاهش دستبندی کرد. گفتیم چه عواملی است که موجب می شود یک فشار روانی شدت بیشتر یا استمرار بیشتری پیدا کند؟ بله؟ دو بسیار. ما این ستا رو الان میخوایم چند تا تحقیقم راجبش بگیم. برای شما جالبه که بر اساس تحقیقات و آزمایش ها چقدر اینها در زندگی ما جدیه، این مهار شدنی یا نشدنیش. و اون دفعه من برای شما مثال زدم، این مثال رو یادآوری میکنم. گفتم ببینید گاهی اوقات مشکل پیش میاد. فرق این که شما جلسه قبل را خوب متوجه شده باشید یا نه در این است که مشکل این هفته که هفته قبلم بوده هفته بعدم هست پیش میاد، کارش نمیشه کرد. تفاوتش در این است که شما اگر پیش بینی کردید، یعنی خودتون رو آماده مواجهه کردین، میزان فشار روانی کم میشود. تحقیق اول، اومدن توی آزمایشی، میدونید تو آزمایش‌ها برای اینکه بتونن به نتیجه برسن دو تا گروه دارن. یک گروه را روش یک اعمالی میکنند، یه تغییری را ایجاد میکنند، یه گروه را اون تغییر ایجاد نمیکنند. به اصطلاح گروه کنترل دارن، گروه گواه دارن، گروه آزمایش دارن. بر اساس آزمایش و نوعش این مقایسه را انجام میدن. اومدن دو گروه افراد رو گذاشتن توی اتاق، صحنه های به اصطلاح خیلی طبیعی و دردآور، از قربانیان، کسانی که توی جنگ ها مجروح شده بودن، در حال جون دادن بودن، خیلی صحنه های فجیع رو به هر دو گروه نشوند. به گروه آزمایش گفتن شما میتونید با فشار دادن تکمه تماشای صحنه رو مدیریت کنید. هر موقع دیدین خیلی حالتون بد شده تکمه رو بزنید. به گروه گواه گفتن که شما این صحنه ها رو نگاه میکنید تا فلان ساعت که مثلا ما اعلام کنیم یا تا فلان دقیقه. تنها تفاوتش چی بود؟ گروه آزمایش احساس میکرد که امکان کنترل داره با یه دونه دوزن. اومدن با آزمایش این دوتا در پاسخشون به آزمایش استراب بررسی کردن که اینا برانگیختگیشون در سطح پوستی تا چه حده. بودن آدم هایی که مضطرب می شوند، اینها در پوستشون هم تغییرات ایجاد می شه. اومدن بررسی کردن، در واقع کاهش مقاومت پوست در بعضی از آزمایش ها به عنوان شاخص برانگیختگی دستگاه عصبی حساب میشه. نگاه کردن دیدن گروه آزمایش، یعنی گروهی که احساس میکرد میتونه کنترل کنه، استرابش کمتره. تو بحثای تربیتی فرزندانتون هم این هستا، شما گاهی اوقات به فرزندتون میخواهید یه تذکری بدید، میخواهید او رو از یک موضوعی برحذر بدارید. وقتی شما در ابهام رو قرار میدید و او احساس میکنه نمیتونه اینو مدیریت بکنه و کنترل بکنه، احساس میکنه با انجام هیچ رفتاری نمیتونه نظر شما رو برگردونه، فشار و استرابش بیشتر. میگه هر موقع من با مامان یا بابا چنین واکنش و تعاملی داشته باشم دوچار چنین مشکلی میشدم. هیچ راهی نداره برای اینکه من بتونم اینو کنترل بکنم. پس من توانه مهار اون استراب آفرین را ندارم. این میزان استرابش بیشتر. ولی اگه شما گفتید ببین شما برو توی اتاق، شما اینجا بشین، من بعد از اینکه شما تصمیم گرفتی و گفتی به من که این کار اشتباه بوده، شما میتونی بلند شید. امتحان که میکنید میبینید بچه شما سریع میگه بله اشتباه بوده و بلند میشه. این استراب زیادی نداره برش. ولی اگه گفتیم بشین تا خبرت کنم، هر لحظه ممکنه واکنش بعدی هم بیا، خیلی استراب آفرین. نمیشه ما اینها رو به بچه منتقل کنیم بعد ازش بخوایم بچه مضطربی نباشه. نکته جالب بعدی اینه که حتی اگر فرد حین اجرای آزمایش در واقع به عنوان نمونه زندگی، بدون اینکه مهار بکنه فکر بکنه که من امکان مهار را دارم. این فرد در طول این فضای تجربه فشار اصلا این فشار را کمتر دریافت میکنه. یه پژوهشی کردن، گفتن که به دو تا گروه آزمودنی، یکی تو این اتاق یکی تو اون اتاق، میگیم یه فشارهایی به شکل صوتی بر شما وارد میشه، سر و صدای زیاد. مثلا فرض کنیم سر و صدایی که اینجا ما میتونیم صندلی‌ها رو تکون بدیم با شدت بیشتری برای اینا حاصل شد. گفتن هر موقع تحملتون تموم شد شما میتوانید اعلام کنید که دیگه نمیخوایم صدا رو بشنوید، ولی همون موقع تحملتون تموم شد همه آدما نشستن و تمام سر و صدا رو شنیدن، هیچ کس حاضر نشد بگه من تحملم تموم شد. بعد اومدن گفتن که ما شما رو دعوت میکنیم به یک آزمایشی. آزمایش چیه؟ گفتن برای شما طراحی میکنیم یک کاری که توش تمرکز باشه. دیدن گروهی که احساس میکرد میتونه دخالتی بکنه و کنترل بکنه، تمرکزش در این اون آزمایش بالاتر. این شد فضای امکان مدیریت و مهار. نوع دومش هم توضیح بدم، بعد یه کاغذایی رو توضیح کنم که شما یادداشتایی داشته باشید. در دسته دوم رویدادهای پیشبینی ناشدنی و رویدادهای پیشبینی شدنی. سلام، یه آزمایشی رو براتون از رو بخونم. میگه اومدن به موشها امکان انتخاب ضربه برقی همراه با هشدار یا ضربه برقی بدون هشدار رو فراهم کردن. اومدن شرطیشون کردن، در واقع اینها میتونستن انتخاب بکنن که این ضربه برقی که به اینا وارد میشود با هشدار باشه یا بی هشدار. یعنی مثلا قبلش یه چراغ زردی روشن بشه یا نشه، ضربه برقی بیان. به این ترتیب که هرگاه موش در آغاز هر سلسله ضربه برقی اهرمی را پایین میداد، در آن صورت پیش از هر ضربه صدایی فرارسیدن هر ضربه را خبر میداد. اما اگر موش اهرم را پایین نمیداد، در سراسر آن رشته کوشش هیچ هشداری داده نمیشد. همه موش ها بدون استثنا یاد گرفتند که اهرم را پایین بدهند و این حاکی از این بود که ترجیح میدهند ضربه ها پیشبینی پذیر باشد. بعد محققین اومدن تحقیق کردن، گفتن چرا اینجوریه؟ شما فکر میکنید چرا آدم ها ترجیح میدهند که عامل فشار رو مدیریت کنند؟ یکی از عللش همینه، یکی از علل اینه که آماده میشود و خودشو توانشو جمع میکنه برای اون موقعیت. علت دومش چیه؟ علت دومش رو بتونید بگید؟ جالب. علت دومش اینه که اگر شما بتونید کنترل پذیرش بکنید و پیش بینیش بکنید، به این معناست که شما یه دوره‌ای فشار روانی ندارید. یه دوره آرامش. مثلا اگر یک کسی در یک اداره کار میکنه، همیشه از طرف مدیر یا بالا سرش بهش توهین میشه. این اگه فهمیدیم مدیر رفت مسافرت تا سه روز دیگه نمیاد، این دوره آرامشش، خوشحال میشه. این دوره خوشی به فرد آرامش میده، پیشبینی کرده دوره بدون فشار را. و دوره فشار، حالا تو آزمایش های دیگه هم هست که حالا همه جزئیات چه نمیگم براتون، تو آزمایش های دیگه وقتی اینا اهرم و فشار میدن، با یه فاصله زمانی که پیشبینی میکنن که الان ضربه برقی میاد، سعی میکنن کمترین بخش بدنشون با سطح قفس تماس داشته باشه. به هر نحوی شده خودشون رو بالا نگه میدارن که کمترین آسیب بیاد. در اون دوره من آمادم. تو مثال جلسه قبلمون چی بود؟ گفتم شما میدانید امروز چون اینجوریه چنین فشاری هست، آماده هستی؟ ماها چون عالمانه زندگی نمی کنیم بعضیامون، یا میگیم من همیشه آماده استرسم، بی خود میگم چون خیلی از اوقات این استرسی نیست، یا میگم اصلا من بی خیالش شدم در حالی که بی خیالش نشدم. این فشار سر زمان خودش میاد. وقتی که میخوام بریم خونه خواهرم همیشه این فشاره، وقتی میخوام بریم خونه مادرم این فشاره، وقتی نیم ساعت اولی که همسرم میاد این فشاره. نه، پیشبینی میکنم در هر هفته یه روز یا دو روزه پیشبینی میکنم، حتی میتونم جهت بدم. چجوری؟ کسی اگر هست که مادرش، خواهرش، برادرش، همسرش، شوهر یا زن، فرقی نمیکنه، بسیار رو نظم حساسه، این آدم اگر میخواهد تا آخر هفته تنشی نداشته باشه، تا بعضی از کاراشو انجام بده، باید سه شنبه خونه رو جفت و جور کنه. ولی اگر سه شنبه جفت و جور نکردی، چهارشنبه تنش آمد، جمعت هم تحت تاثیر قرار میده. میتونی پیش بینی کنی؟ بله. آقا چرا مدیریتش نمیکنی؟ برای اینکه ول کردی. مدیریت نمیکنی. چون تنشو که شما نمیتونی حذف کنی، که تنش همیشه هست، مدیریتش باید بکنی. با فرض اینکه تنش هایی که ما داریم اصلا نمیتونیم حذف کنیم. که باز من جلسه قبل به شما گفتم اگر فعالانه وارد این تنش ها بشیم، این تنش ها جمع میشه. میریم سراغ اون بخش سوم که یه مقداری توضیح دادم راجع به جمع کردن توان، توان و تمام خودپنداره برای مبارزه. این تیکش یه خورده دقت بیشتری. بله، نشانش اینه که من احساس مدیریت میکنم، ولی هم فشار بر من وجود داره، هم زندگی آرام نیست. پس معلومه من یا مدیریتم غلط بوده یا کافی نبوده. دو، گاهی اوقات من مدیریت های بسیار مقطعیه، یعنی حوصله این که اینو ادامه بدم ندارم. من بعضی از تغییراتو تو زندگیم باید روش پا وایسم، پا فشاری کنم. پافشاری معنای این نیست که من باید 20 سال بجنگم تا زندگیم آروم شه، نه، ولی من باید گاهی اوقات هویت و طرح ذهنیم و توانم رو به میدان بکشم و روی این موضوع کار کنم. یه بار لازمه صحبت کنم، یه بار، 10 بار لازمه، 10 بار. با صحبت کردن نمیشه، کار دیگری. منتها ما به بن‌بست تربیتی و حل مسائل به شکل خلاصه بن‌بستگونه نمی‌اندیشیم. ما نمیگیم اگه شما دو تا کار کردی دیگه بن‌بسته، نمیشه کاری کرد. من این باور رو ندارم. فرمایشی هست بشنه تو این زمینه. بله، مداومت، پیگیری، اگر اون جمله هم همین بوده که شما گفتم. نه، گفتیم منظورمون نیست که باید بجنگیم، ولی منظورمونی که باید مستمر یک موضوعی رو پیگیری کرد تا به نتیجه برسیم. میشه یه رویکرد سازگارانه، چون من دارم بهش حمله میکنم، به این موضوع، آگاهانه، عالمانه، با برنامه. خب یکی از مشکلات ما در مدیریت اتفاقاتی که پیش میاد این است که به سرعت احساس سرخوردگی پیدا میکنیم. دارم همین عنوان سوم رو توضیح میدم. رویدادهایی که بیشینه توان و خودپنداره شخصی فرا خوانده میشود برای رودررویی با تعارضها. من تمام توانمو به میدان میطلبم ولی احساس موفقیت نمی کنم. به سرعت سرخورده میشه. سرخوردگی رو یه پرانتزی براش باز بکنم بعد ببندیم. ولی سرخوردگی یه تأثیر جدی رو زندگی مشترک داره. خانوم ها و آقایانی که همسرانشون در تعامل با اونها احساس سرخوردگی می کنند متوجه باشن که الان یک پروژه سنگین پیش روشون هست. یعنی اگر یه شوهری ساکت شد، یه خانومی سکوت کرد، درگیری درست نکرد، تنش ایجاد نکرد، ولی تو زندگی دچار سرخوردگی شد، نشانه های سرخوردگی رو بگیم. اعتماد به نفسش پایین اومد، بی تفاوت شد، اون حالا معنای همونه، بروز شجوریه، همون سکوت، حالت افسردگی. و شما از این شوهر یا از این زن، بله، شما از او انتظار نداشتین. یعنی این روز اولی که با شما زندگی رو آغاز کرد اینجوری نبود. روز اول میخندید، تعریف میکرد، اسرار زندگی خانوادگیش هم به اشتباه تعریف میکرد که نباید میکرده، کلی حرف برای شما داشت. از یه جایی به بعد شما دیدید عجب چه شوهر مؤدبی، هر جا بهش میگیم میاد، هر چی بهش میگیم میخره، هر برنامه ریزی میکنیم انجام میده، یا برعکس، چه خانم خوبی، تازه شدی خانم همراه. اینجا علائم سرخوردگی. فرق سرخوردگی با افسردگی در چیه؟ این دوتا درست بود، این دوتایی که گفتین درست بود. دیگه مثلا نشانه هایی که یادمون رفت و هم بگیم اینه که دیگه فقط تبدیل شد به همسر سرویسته. شوهر بود، خوب به موقع خرید میکرد، میومد، میرفت، مسافرت میبرد، میابرد. خانم بود، دیگه قضاشو به موقع درست میکنه، جمع جورشو میکنه، بچه هاشو خوب اداره میکنه. این پرانتزه رو ببندم ولی یه کامنت هم بذارم و اون اینه. جلسه قبل گفتم، مجددنم تکرار میکنم، اختیار زندگی هر شخصی با خودشه، حتی با همسرش میتونه به یه معنایی نباشه. اما به جای این که در برخی مشکلات کوچیک یا بزرگ زندگیتون تنیده بشوید و به جای این که برای خودتون یک حریم امنی درست بکنید، در خلوت خودتون آرامش نداشته باشید، شجاعت مبارزه با مشکلات کوچک بزرگ زندگیتون رو داشته باشه. قرار نیست من 30 سال 40 سال از یک موضوعی رنج ببرم و سرخورده بشم و افسرده بشم و مضطرب بشم. این موضوعات رو باید حل کنیم، شیک درست بکنیم ارتباطاتمون رو، فرش خونمون قشنگ باشه، ماشینمون همیشه تمیز باشه. معناش این نیست که ما تو داشبوردمونم آشغال پسته نداریم، این معناش این نیست. گاهی اوقات این آشغال پسته ها و چه میدونم تخمه ها انقدر زیاد میشه که دیگه بیرون ماشینم قابل دیدنه، ولی همچنان من خودم احساس میکنم دارم ماشینمو تمیز میکنم. این شجاعت میخواد، این شجاعت باید یه جای خودشو نشون بده. حتی اگر من احساس میکنم این شجاعت را تو زندگی مشترکم همگاهی ندارم، باید اینم برایش راه پیدا کنم. ببینید بچه ها برای 1000 تا چیز تا حالا رفتن خونه مادر بزرگشون 24 ساعت موندن یا 12 ساعت یا 6 ساعت، یه بار برن بمونن تا ما اینجا تکلیف این مشکل رو حل کنیم. این که همسر من بگه، مثلا جلسه پیش گفتم بعضی هم گن همه چی اوکیه، اکثرا راست نمیگه.
یکی همسر من بابا حالا ولش کن، حالا بیا الان امروز، نه امروز چون خوشیم بشینیم مشکلمون حل کنیم، اگه ناخوش بودیم که نمیتونستیم بشینیم با هم تعامل کنیم. اگر ناخوش باشیم این ناخوشیه همون آشفتگی های درون ماشینیه که کم کم خودشو نشون میده. کجا خودشو نشون میده؟ وقتی دخترم رفت خانه بخت، همراز شوهرش شد، حالا قصه ها رو میشه. وقتی تو اولین رفت آمد خانوادگی با خانواده عروس و دامادمون میخوایم بریم و بیایم، شما میبینین چه خبره تو این خانواده. خدا نکنه یه جایی هم یه کسی یه پرده رو کنار بزنه، دیگه بعد شما میخواید بقیهش رو چجوری بری جلو، خیلی سخت‌تر میشه. این کامنت هم نقطه بذاریم. بله الان خانمایی که درک کردن توضیح بده. نه گفتگوی در حال دعوا خوب نیست، به نتیجه نمیرسه.
گفتگوی من دعوا، یعنی مثلا گفتگوی که مثلا الان مالیات تو مریم مشابه بشه، نظرات اشتباه باشه، ولی باز هم حرف زدن بهتر
میشه. حرف زدن بهتر از تحمل سرخوردگی ها، افسردگی ها، استراب ها و هم ریختگی هاست، ولی حرف زدن آرام به قول شما صحبت کردن منطقی. منتها شجاعت برخورد باهاش منظور یعنی چی؟ ایشون بگن بعد
فکر کنید طرف مقابل من چه کاری، همین که منفعل هستین طرف مقابل من خودش رو از این که جلوتر بیاد، ولی وقتی که مثلا این اصل عملشون میگیم و اون شجاعتی که شاید به نظر من یه خوبی بیادش اونو در نظر بگیرید که چی چه به انجام میدید، واقعا میخوام
این شجاعت اگر منظور برخورد قاطع ولی مهربانانه بدون کینه توزی بدون تحقیر درسته. آره، ولی در عکس العمل اگر او تحقیر کرد من تحقیر کنم خوب نیست. شما توضیح اینجا
ولی مرحله اول شجاعت ابراز بشه،
پذیرشش
نه ابرازش،
گام بعدش
پذیرش نگه اون سرکوبه نمیاره.
نه نه، گاهی اوقات من میپذیرم مشکل رو، بعد میگم ببخشید من با این مشکل چجوری مواجه بشم. تو همین برگه خودم فعلا این تو همین برگه ها بعضیا مشکلشون رو مواجه نشده بودن. شجاعت مواجهه با مشکل حتی در برگه خودش رو نشان نمیده، چه برسد در زمانی که شما میخوای برایش یه پروژه تغییر بذارید. گام اول این است که من بپذیرم این ضعف یا در من یا در همسرم یا در تعاملمون وجود داره. گام دوم گام اقدامه. اقدام ها معمولا باید عالمانه یا با مشورت یا با مطالعه و یا با یه پیشبینی مهار صورت بگیره. اقدام سر خود بی حساب معمولا به نتیجه نمیرسه. هر چقدر این بحران شدیدتر باشه اقدام تحلیل بهتری میخواد. منظورمون از اقدام چیه؟ یکی از حاضران این جمع یک اقدام کوچیک که سالها ازش پرهیز داشته است ممکنه انجام بده. این اقدام میتونه نوشتن 4 خط باشه، میتونه گفتن یه جمله باشه، میتونه فراهم آوردن یک فرصت باشه. گاهی ما جرأت مشورت که هیچی، جرأت این که با هم دیگه بشینیم بگیم ببین ما دوتا با هم فرق میکنیم تو این زمینه، همین هم جرأت چو ندیم. این جرأت به این معنی نیست که من یخه شما رو بگیرم بگم ببین ما با هم فرق میکنیم، نه، من پذیرفتم این تفاوتو. خب آره، ببین من میگم تو در این زمینه با من فرق میکنی، میگه آره، میگم خب شما هم قبول داری؟ آره. چند وقت قبول داریم؟ بعضیامون 2 سال قبول داریم، بعضیامون 30 ساله. وقتی 30 سال قبول داریم خیلی کار سخت‌تر شده. گام بعدیش اینه، حالا حاضری با هم دیگه بشینیم این تفاوتو به حداقل برسونیم؟ این شجاعت میخواد. این شجاعت ها مصداقاش فرق میکنه، یعنی ممکنه هر کدام شما یه مشکل بگید، مدل شجاعتش رو یه مدل ویژه‌ای پیشنهاد کنید، ولی اصلش رو فعلا داشته باشه. خب و بعد پیگیری اقدام، یعنی هر اقدامی که انجام دادیم حالا نیاز به پیگیری داره، یعنی نباید رها بشه، باید بگم خب ادامه این موضوع که زمان به نتیجه رسوندنش که 2 هفته دیگه ما در راجبش صحبت کنیم، تا 2 هفته دیگه چه کسی چه کاری انجام، پیگیری میخوام. نه من فعالانه میپذیرم. باید اول مواجهشم با مشکل. من تا متوجه نشم نپذیرم بیماری بچه‌م رو نمیبرم مشکل کنم. بعضی ها نشستن میگن حالا بچه، نه بچه من که مریض نمیشه. بابا بچه مریض شده دیگه. مثل یه بند خدایی که یه مشکل اقتصادی پیدا کرده بودن، بعد میگفتن نه من مثلا چون با فلانی شریکم هیچ وقت مال منو نمیخورن. خب حالا که خوردن تموم شده، یا آبم روش رفته. شجاعت مواجهه باهاش نداره. همه میدونن، شما میدونی، نه ببین شما میدونی، ولی شجاعت پذیرش این شکست مالی رو نداره. میگه نه بابا خیالتون راحت. اونایی که دارن کمتر غرق میشن، ورشکسته هایی که همون روز اول ورشکستگیشون رو میپذیرن 2 میلیارد باید برگردونن. اونایی که نمیپذیرن، اول نمیپذیرن، وارد بازی میشه، میشه 5 میلیارد، بازی رو ادامه میده، 3 نفر دیگه هم به خوش میکشن. شجاعت رو نداره. همونیه که تو خونش هم شجاعت پذیرش اعتیاد بچهش رو نداره، همونیه که تو فامیلشون شجاعت این که داداشش از او جلوتره رو نداره. ببین همین شجاعت رو که نداره با خودش تو کارش هم میاره. شما که اهل بازاری تایید میکنی مثال بازاری منه یا نه؟ این برگه دوباره یه خورده تأمل و دقت میخواد، در بینش پذیرایی هم انشالله صورت میگیره. رویدادهای دارای فشار روانی و مهار شدنی، یه مثال خودتون بزن. اون راجبه ناسازگاران رفت، واکنش های ناسازگارانه بود. تفاوتش در این است، شما الان اصلا به این که واکنشتون راجبش چیه فکر نکنید. خب این فشار روانی مهار شدنیست یا مهار نشدنیست؟ مهار شدنی بود تو شماره 1 می نویسن، مهار ناشدنی بود تو شماره 2 می نویسن. این فشار روانی اصلا فارغ از این که من برخوردم باهاش سازگارانه است یا ناسازگارانه، به اون کاری نداریم. قابل پیشبینی این فشار روانی؟ بله یادداشت میکنم. قابل پیشبینی نیست؟ تو 4 رو یادداشت میکنم. اونجوری تفکیکی بریم جلو بهتر. من مثال میزنم از هم هست ولی سعی کنید جدا بنویسید، یعنی علائمتون یکی نمیشه، عنواناتون یکی نمیشه. نیست، ولی بالاخره وقتی شما میخواید مفهوم یک عنوان رو روش کار کنی باید نسبیتاشو بذارین کنار. مثلا من یه مثالایی بزنم که مبتلا به شما ها نباشه انشالله. فشار روانی مهار شدنی در زندگی خانوادگی من، مثلا فرض کنید یه مشکلی است که در خانواده همسرم رخ بده. مشکلم باز مصداقی نمیگم که ذهنتون جهت پیدا نکنه. اگر شما با جنابتون در شهرستان زندگی بکنه یا جاریتون بسیار از شما دور باشه به هر دلیلی، مشکلاتی که برای او پیش میاد برای زندگی شما تبعات داره در ارتباط با مثلا مادر شوهر یا نه؟ بله، ولی تبعاتش مهار شدنیه. پس یک فشار روانی مثلا میشود، حالا من میخوام مصداق بگم، فلان مشکل در زندگی با جناب یا جاری من فکر میکنم این مشکل اگه پیش بیاد مهار شدنیه. منتها من الان نمیخوام شما مثال بزنین برای من، من میخوام مثالای خانوادگی خودتونو بزنین. آها، اتفاق جاریه، لزومی نداره این مهار شدنیه یک بحران عجیب غریب باشه. بیماری فرزند من یک فشار روانیه برای من، ولی مهار شدنیه. من مراجعه به دکتر میکنم، الانم مراجعه کردم، الان مراجعه کردم، این تجربه زندگی من. رویداد مهار نشدنی زندگی من چیه؟ تجربه کردم دخالت مثلا فلان فرد از خانواده همسرم در زندگی ما یک رویداد مهار نشدنیه، من اینو تجربه کردم. الانم هنوز هست، هر روز هم منتظرم که اگر این پیش بیاد مثلا مهار نشدنی باشه. اینا مثالاش میشه. حالا ممکنه زندگی شما رویداد مهار نشدنی نداشته باشه، لااقلش اینه که یه احساس دیگه، حالا اینکه چقدر واقعیته نمیدونم. ممکنه زندگی شما فشار روانی قابل پیشبینی که کشف کرده باشید نداشته باشه، ولی من میگم کشف نکردید. الان به خاطر همین میخوام تأمل کنیم، باید اینا رو کشف کنیم، از زوایای مختلف ذهنمون بگردیم، اینا رو پیدا کنیم و بنویسیم. اون میشه مهار شدنی، چون من فکر میکنم مهار شدنیه، یه برنامه براش دارم، ولی یه نقطه هایش هست که من فکر میکنم مهار شدنی نیست. اونی که شما براش برنامه دارین و دارین روش کار میکنین احتمالاً مهار شدنیه، ولی ممکنه شما جزء غیر قابل پیشبینی ها بنویسیدش. ممکنه ولی همیشه یک احساس غیر قابل پیشبینی بودن درش هست. شغلی چون موضوع جلسمون نیست وقت بعد نمیتونیم روش کار کنیم، اینا گام به گام دیگه. فردش روشنه دیگه. خب من پیشنهاد میکنم 5 دقیقه خودتون فقط بنویسین، مشورت نکنین، 5 دقیقه فقط خودتون بنویسین.